أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا العبد المؤيد أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المأسومين المنتجبين سيما مولانا المهدي روي وأرواحنا لتراب مقدم الفدا هدي محضر وجود نازنین و مبارک سرور و سالار شهیدان حسین ابن علی علیه السلام و یاران گران قدرشون همه با هم صلوات محمدی ختم میکنیم. الله خدا رو قسم میدیم به حق وجود نازنین و مبارک امام حسین علیه السلام این جلسات ما رو عنوان اعلام بندگی از همه ما قبول ذخیره قبر و قیامتون بگردانن به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خدا رو قسم میدیم به حق وجود نازنین و مبارک آقا و عبدالله الحسین علیه السلام ذکر ما، ذکر ما، قدم ما، قلم ما، حیات ما، ممات ما همه در مقدم سازی ظهور پربرکت و نورانی حضرت حجت ارواح الفدا قرار بگیره به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. فرمودن در خرابات مغان نور خدا میبینم، این عجب بین که چه نوری ز کجا میبینم. کیست دردی کش این میکده یارب که درش، کیست دردی کش این میکده یارب که درش قبله حاجت و محراب دعا میبینم. جلبه بر من مفروش ای ملک الحاج که تو خانه میبینی و من خانه میبینی و من خانه خدا میبینم. سوز دل اشک روان ناله شب آه سحر، سوز دل اشک روان ناله شب آه سحر، این همه از نظر لطف خدا میبینم. خواهم از زلف بتان ناف گشایی کردن، فکر دور از همانا که خطا میبینم. هر دم از روی تو نقشی زندم راه خیال، هر دم از روی تو نقشی زندم راه خیال. با که گویم که در این پرده چه ها میبینم. کس ندیده است ز مشک ختن و نافه چین آنچه من هر سحر از باد صبا میبینم. منصب عاشقی و رندی و شاهد بازی، منصب عاشقی و رندی و شاهد بازی همه از تربیت لطف شما میبینم. نیست در دایره یک نقطه خلاف از کم و بیش، نیست در دایره یک نقطه خلاف از کم و بیش. این که من این مسئله بی چون و چرا میبینم. دوستان ای به نظر بازی حافظ مکنید، دوستان ای به نظر بازی حافظ مکنید که من او راز محبان خدا میبینم. انشالله که به برکت و نور آقا و عبدالله الحسین علیه السلام آنچه از معارف حقیقی، آنچه از شهد عشق و می ناب ولایت به اولیاءشون در این ماه محرم از دریشه امام حسین علیه السلام عنایت میکنم به همه ما انشالله تفضلا عنایت بفرمایم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. سوره انبیاء صفحه 323. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. از آیه 16 نگاه کن. بسم الله الرحمن الرحيم. ما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. لو أردنا أن نتخذ لهبا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستهزئون. يسبحون الليل والنهار لا يفترون. أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب الأرش أما يصفون. گفتیم سوره انبیا اگر ما بخواهیم تو این عالم هستی به مقصدمون و هدفمون که قیامت هست که اولین آیه این سوره تذکر دادن برسیم، لازمش این هست که نظر به انبیاء الهی بندازیم و انبیاء بنا دارن خبری در هر تاریخی و خبر جدیدی رو در هر تاریخ بدن، اما بشری که نسبت به حقیقت قیامتش غفلت داره و به تعبیری مشغول بازی و لعب دنیایی شده است، این تذکر انبیاء الهی رو نمیشنوه. به گوشش میرسد اما شنوایی نسبت به این صحبت پیامبر نداره. امام حسین علیه السلام هم نبعی است و خبری در تاریخ برای خروج انسانها از غفلت که هر چقدر امام حسین علیه السلام تذکر میدن تذکرهای امام رو نمیشنوند. ساده ترین مقدماتی که برای یک شخص برای اتصال ایجاد میشد حضرت متذکر میشن. معجزاتی در کربلا و به تعبیری کراماتی رو امام حسین علیه السلام در کربلا نشون میدن، بازم یه عده نمیفهمند. علت مسئله رو باید پیدا کرد که خودمون نسبت به جایگاهمون، نسبت به حقیقت جایگاه خودمون رو پیدا کنیم. از اون طرف قصه هم چون وجود نازنین و مبارک امام حسین علیه السلام وارث همه انبیا هستند، نظر انداختن به سوره انبیا راه ورود به وجود نازنین امام حسین علیه السلام هست. در فضائل این سوره هم فرمودن کسی که این سوره رو بخونه با همه انبیا مصاحبت پیدا میکنه. مصاحبت با همه انبیا یعنی هم افق شدن، مقام معیت با همه انبیاست که ما همین رو در زیارت عاشورا از وجود نازنین و اتصال وجود نازنین امام حسین علیه السلام طلب میکنیم. فرمودن کسی که این سوره رو بخوند، خصوصیت این سوره این هست که او رو در دنیا با ابهت خواهد کرد. کی از اصحاب امام حسین علیه السلام که این خبر رو که تو تاریخشون اومد شنیدند و این ابهت پیدا نکردند؟ کیا خبر امام که انقلاب اسلامی بود تو این تاریخ شنیدند و تو این تاریخ ابهت و عظمت پیدا نکردند؟ بند فرمودن روایات زیادی هست، فقط میخوام اشاره کنم که دوستان که بعد که رجوع میکنید یه وقت جایگاهش را بتونید درست بشناسید. بعضی از روایات هست که از پیامبر اکرم نقل شده از کسی که خواباش پریشونه و خوابای پریشون میبینه، سوره انبیا رو بنویسید بذاریم بالا سرش تا خواباشی بشید اصلاح بشید، به تعبیر از خوابای پریشان نجات پیدا کنه. پیداست اگر خوابهای انسان بر اساس خیال انسانه، اگر خیال انسان اصلاح بشه خوابهای انسانم اصلاح میشد. انشاءالله وقتی وجود نازنین و مبارک حضرت حجت ارواح و فدا تشریف میارن، در روایت داریم وضع ایده و علا رؤوس العباد و کملت بهی عقولهم و احلامهم، حضرت که میان عقلای مردم رو کامل میکنن و احلامهم خوابهای مردم، خیالات مردم هم چی میشد؟ کامل میشد. چون انسان نیاز دارد برای ارتباط با حق که خیالش هم پاک بشه. ما چون تصورمون نسبت به حق اصلاح نشده است، در مواضعی که در شرایط زندگیمون میگیریم یا کوتاهی میکنیم یا از حق مطلب را آنگونه که باید اداش نمی کنیم. اصلاح باید بکنیم این نگاهمون رو نسبت به حق و این عالم هستیم. فرمودن علت این که اینها غفلت دارن نسبت به قیامت چیه؟ گفتن نا مشغول بازی شدند. بعد خداوند متعال در همین آیه این که شروع کردیم فهمیدن ما خلقنا السماوات والارض و بینهما لاعبین، ما که عالممون رو تو بازی گرفتیم، ما که با عالممون بازی نیست و بنا نداریم با شما بازی کنیم. که اگر این عالم رو جدی نگرفتیم فکر نکن که هیچ خصوصیتی به تعبیری این نظام ما با تو درگیر نمیشه. نه، این نظام چون نظام حق هست جهت مشخصی دارد، اگر تو با این نظام همراه نشدیم خودت از بین میریم. بعد فرمودن اگه میخواستیم هم شما تصورم بکنید این مسئله رو که خود خداوند متعال بازی کنه، کسی که نمیاد با به جلوه خودش بخواد بازی کنه، ما نزد خودمون شما این عالم هستی و همه موجودات این عالم هستیم، همه جلوه منه، من با خودم بازی کنم لازمه بازی کردن غیریت هست و یه غیر در صحنه باشد. انا کنا فاعلین، اگه میخواستیم از جانب خودمون چیزی رو میوردیم، خودمون رو چیز دیگه ای مشغول میکنیم، نه به شما مشغول کنیم. وقت چی دارید که میخواهم به شما چیکار کنیم؟ مشغول کنیم شما به خود شما. یعنی اصلا عالم هستی مثل کسی که به سایه خودش بخواد بازی کنه. خدا فرمود تو همه جلوه منیت، از نزد خودم اگه میخواستم چیکار میکردم؟ بحث چیز رو میبرن که بازی کنم. ما بنا نبود بازی کنیم. یعنی نظام ما یک نظام کاملا جدیه، نظام عالم یک نظام کاملا منظم است. تو تو این نظم این عالم، نظم حق این عالم قرار گرفتی، تو هم نجات پیدا میکنی. نیمدی و اهلکنا المسرفین، هلاک میکنی مسرفین را، شوخی هم ندارد. اما بعد میفرماید چی؟ بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغه، بلکه ما با حق را میزنیم تو سر باطل، آن مغزش را چکار میکنیم؟ میزنیم داغون میکنیم، از بین میبریم، متلاشیش میکنیم. خیلی عجیبه، چرا یک دفعه داره تو این سیاق داره اینجوری حرف میزنه؟ میفرموید فاذا و ظاهق، یه دفعه هم نگاه میکنیم این باطل رفت، و لکم الویل مما تصفون، و وای به حالتون با این توصیفایی که میکنید، خاک بر سرتون با این تحلیلاتون. چه تحلیلیه که این عالم هستی رو اینجوری که خودتون دارید فکر میکنید دارید تفسیرش میکنی؟ این نظام یه نظام حق است. اونجوری که من میخوام این عالم همراه میشین با همراه بشید، اونجوری که شما فکر میکنید که نتیجه نمیگیرید. که جناب مولوی مثال خیلی خوبی رو میزنه که آی سروش ناجوان مردانه از این مثال براش استفاده کرده برای پولارالیسم دینی. میگه اون شخص مردم یه منطقه بودن، اینه فیل تالا نایده بودن، بعد اوورد و گذاشتش داخل یه اتاق تاریکی و به هر کس اومد گفت که بیاین دست بزنی، یکی دست بزنی به پاش گفت این ستونه، یکی زد دستت به خورتمش گفت این نافدونه، یکی دستت به گوشش گفت این لحافه، هر کس اومد یه چیزی گفت. بعد میگه اگر چراغ دستشون بود، اگر چراغ دستشون بود این همه اختلاف بینشون به وجود نمی اومد. بعد میگه که خب همه دین ها هم دارن چیکار میکنن؟ آی سروش میگه دیگه، میگه همه دین ها هم دارن حرف حق میزنن، اختلافشون به خاطر خودشون بر اساس این وجود داره، وگرنه اسلام داره حق میگه، مسیحیت هم داره حق میگه بر اساس اون نگاه و نگرشی که دارد. اما نکته اینجا این هست که جناب مولای بلا فاصله میگه این حس تو، این لامسه تو، این عین چیه؟ عین بینایی تو، فرق نمیکنه بی دیدن تو و لامسه تو، اینا همش حسه چیه؟ ظاهری توست. میگه اون چراغ چشم حق است و این چشم ظاهری تو نمیتونه تو این عالم هستی درست همه چیز رو با هم ببینه. پس اگر میخوای تو این زندگی درست برداشت کنی و درست زندگی کنی، با چشم خدا به عالم نگاه کن، با چشم خدا این عالم رو تحلیل کن تا بتونی چی؟ تا بتونی درست تحلیلگر درستی بشین. اون تحلیل سیاسی نیست که امروز ما تو دانشگاه درس میدیم بدون رجوع حق، بدون اینکه چشم حق رو بخوایم تو عالم داشته باشیم، بدون اینکه سنت جاری حق رو در عالم داشته باشیم، تحلیل میکنن بعدن کاملا مشخص شد اشتباه بود. خدا رحمت کنه حضرت امام اعلی الله مقام الشریف، اون موقعی که هیچ کس اصلا فکرش نمیکرد ابرقدرت بزرگی مثل شوروی از بین برد، اون موقع نامه نوشتن که صدای شکسته شدن استخوان‌های کمونیسم ما داریم میشنویم، از کجا گفتن؟ همین سنت جاریه خدا. خداوند متعال داره تو این آیات تذکر میده، میگه ما پیامبران رو مداوم فرستادیم که شما را از این غفلت حقیقتون بیرون بکشن. پس ما پیامبر میاریم که اولا یک حجت رو بر همه تمام کنیم، از اون طرف عقل بهتون دادیم، از اون طرف قلبم بهتون دادیم، فالهمها فجورها و تقواها، از اون طرف عقلم بهتون دادیم تا به واسطه اون پیغمبر رو بشناسید که این عالم هستیم و بدونید که اگر اومدید این عالم و مقصدی تو این عالم دارید، نمیتونید بدون نظر انداختن به یک برنامه جامعی به اون مقصد برسید، لذا ما پیامبرم براتون قرار دادیم، عقلتون اینو میتونه خوب بفهمه. خب پیامبران رو آوردیم، حالا تو با پیامبران همراه نشدی، حالا چه اتفاق میفته؟ اولین مسئلهش اینه که حجت دیگه بر تو تموم شد. دو، حالا اگر اشتباهی کردی، حالا بعد باید توبه کنی، برگردی، فرصت باید پیدا کنی که انسان برگرده بیا. اما یه عده فکر کردن این فرصتای خدا که بهشون داده میشه برای اینکه برگردن، این فرصت چیه؟ یعنی راهشون درسته، فکر کردن دارن درست میرن جلو. بعد خداوند متعال فرماید کار به جایی میرسه، اینا آروم 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 در باطل خودشون فکر کنن، واقعا باطل فکر کنن که خودش تمام همه چیز دمال خودش دیگه، فضایی را فراهم میکنه، میره با حقم درگیر میشه که یه ذره جلوه هم از حق دیگه باقی نمونه. یعنی اولا بدونید جریان باطل سیرش این گونه است که قطعا با جریان حق درگیر میشه، این یک. و از اون طرف هم بدونید خداوند متعال سنت جاریش تو این عالم هستی این هست که وقتی میخواد جریانی رو از بین ببره، او رو با حق درگیرش میکنه. خدا میگه ما میخواییم بزنیم متلاشیش کنیم از بین بریم، که فعضاه و زاهقی، یه دفعه ببینید که چی؟ یه دفعه ببینید باطل رفت. چه موقع؟ یعنی هر موقع در هر تاریخی دیدی جریانهای باطل با جریان حق درگیر شدن، بدونین تاریخ رفتن جریان باطل است. حالا اگر این نور بیاد توی قلب انسان، چقدر انسان امیدوارانه میتونه تو آینده قدم بزنه. مقام معظم رهبری سال گذشته در جمع دانشجوها، وقتی دانشجو شروع کردن هم ماه مبارک رمضان امسال، وقتی دانشجو شروع کردن از فضای سیاسی جامعه نالیدن که آقا اینجوریه است اونجوریه، آقا فرمودن که برید روی بحث معنویتتون معرفتتون کار کنید. آنچه که در جنگ احزاب اتفاق افتاد چی بود؟ و لما رأى المؤمنون الاحزاب، وقتی مؤمنون دیدن احزاب همه علیهشون جمع شدن، به جای اینکه چی بشند، به جای اینکه بگن خاک بر سرمون آمریکا و تمام جهان ما رو چیکار کردند، تحریممون کردن، حالا بدبخت میشیم و بیچاره میشیم، گفتن چی؟ هازا ما وعدنا الله و رسوله. این همون وعده خدا و رسولش است. وعده خدا و رسولش چیه؟ همین آیه است. یعنی کسی این آیه جلوش باشد، یعنی هر وقت خدا بخواد جریان باطل رو از بین ببرد، او را میندازد به چی؟ به جون جریان حق. این یعنی رفتن، این سنت جاری خداست. حالا عوضی که ناراحت بشی خوشحال میشی که به به، حالا اگر همه جریان های باطل علیه حق اومدن به صحنه، یعنی بدونید که یه وعده بزرگ الهی داره محقق میشه، همه باطل میخواد برد. اینه که اصحاب پیامبر اکرم به محضی که دیدن که همه جبهات سفارایی کردن در مقابل پیامبر اکرم، تازه خوشحال شدن، گفتن چی؟ ما زادهم الا ایمانن و تثبیتا، چیزی اضافه نشد بهشون مگر ایمان، ایمانشون بیشتر شد. در سوره آل عمران آیه 173 آل عمران هست، میگه وقیل لهم الناس الناس قد جمعوا لكم فخشوهم، گفت منافقین اومدن میگن که میگن به جریان بچه مومن ها، میگفتن بچه مومن ها حواستون هست، همه علیه شما اجماع کردن دابا، جهان علیه شما اجماع کرده سابا، الناس قد جمع اولکم، همه اجماع کردن علیه شما، فخشاهم، بترسید ازشون. بعد به جنگ که بچه مسلمان ها بترسن چی شد؟ ما زادهم الا ایمانن و تثبیتا، اینا محکمتر شدن. بعد از اون طرف هم بلا فاصله بعد خداوند متعال میگه که بدونید کیا میترسن، ان الشیطان یخوف اولیاءه، اتفاقا شیطان اولیاء خودش نمیتونه بترسونه. یعنی ببینید که ما به میزانی که به ارتباطمون به تعبیری غیر حق هستیم، به همون اندازه هم ترس در وجود ما میشیند، یعنی ما تو مسیر حق قرار نگرفتیم. حالا خداوند متعال فرماید که این نظام ما که نظام حقه، ما اینا رو از بینشون میبریم. اما فکر نکن اگر یه چند روزی دوام پیدا کردن پس اینا حق هستن و ما به تعبیری ما داریم حالا به هر صورت اجازه دادیم اینا بازیش نبکنن. میگه ما این نظام رو ساختیم، این عالم رو ساختیم برای یه هدف خاص، حالا فرصتی بهشون داده میشه تا برگردن، نیومدن فاذا و زاهق، میرندشون. قبلش هم اول سوره گفت و کم قسمنا من قریتن کانت ظالمتن و انشأنا قوما آخرین، اینا ظالم بودن، زدیم از بینشون بردیم، از هم به تعبیری در هم شکستیمشون و یه قوم دیگه ای رو آوردیم. حالا اینجا نحوه شکسته شدن متذکر میشه، چه شکلی شکسته میشن؟ با جریان حق. خداوند متعال بناش اینه. امام رضوان الله تعالی علیه از این با این آیات بود که اینجوری محکم در مقابل تمام جریاناتی که در دوران دفاع مقدس پشت صحنه صدام بودن به صحنه، این امید داشتن. بودن به امام گفتن آقا صدام حمله کرده به ایران، خودشون دست باچه و مضطرب که صدام حمله کرده به ایران، گفتن امام گفتن که یه دیوانه سنگ انداخته است داخل چاه و الان انشالله حالا اوغلا و جمع بشن تا این سنگ را در بیارمش. هم گفت آرام آرام امام بلند شدن دو رکعت نماز خوندن. اصلا گفتیم ما حالا به امام میگیم، امام قلبشون رو عمل کردن، حالا دوباره میفتن سکته میکنن، میفتن توی بیمارستان. انگاه چیه؟ اون کسی که نگاهش چیه؟ نگاهش درست شد نسبت به عالم هستی. حالا کی مسئله رو میتونه باش ارتباط پیدا کنه؟ یعنی به تعبیر چرا خدا این کار انجام میده یا چگونه میتونه این کار انجام بده؟ میفهمید چی؟ و لهو من فی السماوات و الارض، مال اون آنچه که در آسمان ها و زمینه، و من اندهو لا یستکبرون عن عبادتی و لا یستحسرون. اونایی که نزد خداوند متعال هستن، یعنی ملائکه‌ای که نزد حق هستن، این ملائکه خصوصیتشون اینه که لا یستکبرون عن عبادته، تکبر نمیورزن چی از عبادتشون. ما دو رکعت نماز که میخونیم میگیم خب خدا بهشتت کو، یه نماز یه روزه امام حسین هم اومدیم شرکت کردیم، میگیم که خب حالا جزاش چی میخوام بهمون بدن. بعدم عادت کردیم هی ما بگیم چی، هر کی اومد این کارو کرد اینو بهش میدیم، اگرم اهل بیت روایات میفرمایند میخوان وسعت رو مشخص کنند که دایره جای دیگه است. گفت چو بردگان بندگی به شرط مزد مکن که خواجه خود روش بنده پروری دارند، خودش بلده چیکار کنه. میگم ما یه موجوداتی داریم، یه وجودهایی داریم به تعبیری تو این عالم هستی که ملائکه هستن، که اینا هیچ وقت اگر هم عبادت انجام میدن استکبار نمیورزند و رو بر نمیگردونند و خودی نمیبینند. حالا توی بشر رو بهت گفتیم این گونه باش برای نجات خودت، حالا میگی من نمیخوام باشم. خب نباش. اگه ما نیاز به عبادت بخواد داشته باشیم که اینا همه دارن عبادت رو میکنند، نیاز به عبادت تو نیست این عالم. ما آوردیم تو را خلیفه خودمون قرار بدیم، ما ابعاد عظیمی رو به تو دادیم. قدر خود مشناخ مثل این آدمی، از فزونی آمد و شد در کمی. ما میخواستیم با حسین شما رو به عالی ترین وجهتون برسونیم، بیشترین نتایج بگیریم، اما کارتون به کجا کشید؟ علتش هم حرفم این هست، آیه قرآن داره میگه بابا شما قبلتون مشکل داشته است. اگه مشکل نداشتین امروز در مقابل امام حسین علیه السلام نمی ایستادید. خیلی عجیبه، سا خوب دقیق بشید. نه اینکه الان مشکل پیدا کردن در مقابل امام حسین ایستادن. خدا میگه بابا سنت جاری ما اینه، وقتی میخوایم هلاک کنیم اینا درگیر با حق میشن. یعنی چه؟ یعنی قبل از اینکه درگیر با حق بشن اینا خدا فرصت بهشون داده توبه کنن، فرصت داده برگردن، حجت رو بهشون تمام کرده، بازم اینا قبول نکردن، بودن با حق درگیر شدن. برای چی؟ برای اینکه میخوان یه ذره جلوه حق دیگه باقی نمونه. خدا میگه پس پیداست این جریانی هم که تو کربلا اومده تو صحنه مقابل امام حسین علیه السلام همونه که فرمودن قد ملعت بطونهم من الحرام، از قبل اینکه قلب قلما شکمشون پر حرام کرده بودن، یه عمر توی فضای دیگه قرار گرفته بودن. حالا یواش یواش کشید کارشون به کجا؟ اینی که حالا که میخوایم بکشیمشون یا به تعبیر از بینشون بریم، با کی از بین میبریم؟ با درگیری با حق، درگیر میشن با حق. حالا بگین که خب پس اگه این شکلیه پس چرا امام حسین علیه السلام ایستادن جنگیدن؟ پس قرآن میگه که چی؟ فاذا و زاهق، میدفعه میبینی میرت. پس کو اونا که موندن که تا 100 سالم چی بودن؟ بنی امیه بودندشون. اینم حواسمون باشه، همونطور که طلوع تمدن‌ها تدریجیه، افولشون هم چیه؟ تدریجیه. میگه بعد از قصه کربلا دیگه اون جایگاه مستحکم بنی امیه تو مردم از بین رفت دیگه، شکست. به قول طبری میگه دیگه هر ترسوی جرأت بر قیام پیدا کرد تو جامعه، همه میتونستن دیگه. فضای آروم آروم رب اینی که شما علامه طباطبایی نقل میکنه میگه عجیبم هست که وجود نازنین حضرت امام حسین علیه السلام در طول این دوران امامتشون یک نفر یه سوال فقهی هم از حضرت نپرسیده است. یه سوال، یعنی امام راسته یه آخوند خودمونم قبول نداشتن. یعنی کجا قرار گرفته؟ یک دفعه شما نگاه میکنید رجوع میشه به امام صادق و امام باقر علیه السلام، 4000 نفر شاگرد پای جلسه امام صادق علیه السلام و امام باقر علیه السلام میشنن شرکت میکنن. یعنی اصلا تاریخ رو عوضش کردن. اینا میخواستن هیچ رجوعی به اینا نباشه. اتفاقا تازه رجوعهای اندیشمندان به امام باقر و امام صادق تازه شروع شد. خواستن با انقلاب اسلامی درگیر بشن، افتادن به جون انقلاب اسلامی. تازه اندیشمندان جهان جای انقلاب اسلامی تازه پیدا کردن. اینجوری هم نیست که همون اول کار افتادن، نه، اینا یه عمره. مسئله دقیقیه. گفت توی یکی از دوستان تعریف کردن، گفتن توی کردستان ما حقوق این پاسدار 2500 تومان بود که داده میشد. این 2500 تومان که میدادن به عنوان حقوق ماهیانه، گفت میذاشتن داخل یه طبقه، میذاشتن داخل توی اتاقی، توی سینی گذاشته بودن، گفت گذاشتن توی اتاقی، گفتن هر چی میخواد خودش بره برداره. اوائل جنگ این فضا حاکم بود. من بگویم به خودم، گفت ما خانوادمون نامه نوشته بود که مشکل داریم، گفت ما از اون پوله 1800 تومان برداشتیم فرستادیم برای خانواده، اونم بچم 1000 تا فوش به خودمون دادیم، آخه چرا رفتیم برداشتیم؟ حق خودش چقدر بوده است؟ 2500 تومان، 1800 تومان برداشته. میگه چی؟ میگه من ناراحت شدم که چرا این کارو کردم. حالا حق یه کاری که ما انجام میدیم تا چقدره؟ آقا مثلا شما زرین زحمت بکشید، این حق این کار شما مثلا 2 میلیون تومان، حالا 5 میلیون تومان، حالا ما میبخشیم بهتون چی؟ 15 میلیون تومان. یه دفعه نگاه کن 250 میلیون تومان، 257 میلیون تومان حقوق ماهیانه، 300 مثلا نمیدونم 3 میلیون تومان عید مثلا قربان و حق عید مثلا فطر و فلان و بعد راحت راحت بعد کجا میرسن؟ مطمئن باشه در مقابل نظام همچین وای بسن یه زمانی که اصلا باورتون نشه. تعبیر حضرت امام میگه این گفت آوردن این مرفهین بی درد به انقلاب آب در هاون کوبیدن است. واسه میگه رفاه طلبی و روحیه جهادی هیچ وقت با هم دیگه سازگار نیست. حالا ببینید تو این انقلابتون کیا در مقابل انقلاب موزه میگیرند؟ فکر نکنید الان موزه گرفت در مقابل انقلاب، یه ریشه قبلی دارد که خدا میگه الان که ما میخوایم از بینش ببریم درگیر میشه، ریشه دارد قبلش. میفرماید حالا چرا؟ چون خداوند متعال لهو منف السماوات، لهو ما فی السماوات، منف السماوات والارض، آنچه که در آسمان و زمین همه مال خداوند متعال، هیچ چی غیر از حق نیست، همه چی مال حق است. امام رضوان الله تعالی علیه فرمودن ارکان توکل چند تا چیز است. یک، مالکیت مطلق در دست خداست. کی میتونه توکل کنه؟ کسی که بدونه همه عالم دست خداست. دو، بدونی که خداوند متعال عالم مطلقم هست، همه چیز منو تا نهایتم هم میدونه و کمال منم هم میدونه چیه. و سه، خداوند متعال رؤوفم هست، دلسوز بندشم هست. و چهار، خداوند متعال بخیل نیست، بخل نمیورزد نسبت بندش. پس من به این خدایی که همه چی تو ید قدرت تو اونه امید میبندم و با اون میرم جلو. حالا میگه با کی در مقابله که میخوام بسیم؟ آقا اینا میزنن ما رو از بین میبرم، مگه میشه؟ تو این عالم هستی خدا میگه ببینید تو جنگ بدر این بچه مسلمان ها رفته بودن گفتن تقاس اون اموالی که از ما برداشته بودن میریم چیکار میکنیم؟ اموالشون ها بر میداریم. اینا رفتن اموال بردارن، یه دفعه خدا یه تاریخ عوض کرد. اینا میخواستن یه کار دیگه انجام بدن، اینا میخواستن اموالشونه که تو مکه برداشته بودن در مقابلش یعنی اموال چیکار کنن؟ کفار رو بردارن دیگه. فکر نمیکردن حالا یه جنگی شکل بگیره. تو اون جنگ اونجا هم که رفتن به تعبیر تاریخ نقل کنن کل شمشیرها، 5 شمشیره یه بعضی با چوب اومدن بولن، اکثرا با چوب اومدن، یعنی اصلا چیزی ندادن در مقابل جبهه مقابل. تو همون جنگ دفعه حضرت علی علیه السلام فقط 36 تا از اون 70 نفر رو فقط حضرت علی علیه السلام به درک واصل میکنه. بعدش هم نگاه میکنیم یه دفعه یه تاریخ با قصه بدر به صحنه اومد. همون خدای جنگ بعد خدای امروز هم هست، همون خدای تبعث که ما نرفته ما پیروز شدیم خدای امروز هم هست. پس ترس مال کجاست؟ اگر یه دفعه تمام جریان های باطل اومدن علیتون، بدون یه کسی باش پشت صحنه است که چیه؟ لهو من فی السماوات و فی الارض. تازه ملائکه‌ای داره، جنودی داره که لم تروها، و توی جنگ حنین فرمود و انزل جنودا لم تروها، ما جنود نازل میکنیم که چیه؟ که نمیبینیدشون. خب خدا میگه ما بندگانی داریم که اینا عبادت ما رو انجام میدن، خستم نمیشن، سستم نمیشن، ما عبادت انجام میدیم چی میشه؟ سستی میکنیم. ما یخت میخوایم نماز جماعت رو یه مقدار طولانی کنیم، میگیم یا آقا کمرمون شکست، یخت آرومترش کن. خدا حالا بعض ما نماز جماعت رفتیم داخل حرم حضرت معصومه خوندیم، خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله عراقی، میگفت که انقدر رکوعش رو طول داد که ما دیگه کمرمون صاف نشد، دیگه از رفتیم گفتیم آقا ببخشید معذرت میخوایم، این نماز که میخونی یخت از عفو مأمومین هم مد نظر قرار بدیم، ما که داغون شدیم. و گفتن آیه عراقی بلند شدن گفتن که کی تو این جمعتون از 100 سال بالاتره؟ بعد گفتن که کیش که نیست، گفتم من خودم 100 سالمه، پس از افتر از همه تو منم، بس بخونید. حالا خدا رحمت کنه، گفتن تازه آیه گفتن مرحوم آیه عراقی که خیلی خوب بود، گفتن مرحوم
مرحوم ملکی تبریزی میگفتن دیگه نمیشد. ما پشت سر آیت الله جواد آموری هر چی ذکر داشتیم گفتیم گفتیم گفتیم، دیدیم خدا چیکار کنه دوباره ذکرامون از نو تکرار کردیم. حالا من تقریبا بعضی تا حافظم از این جهتم خوبه که بعضی دعاها هم گفتم همینجوری هی میخوندیم، دیدیم نه آقا بلند نمیخوام بشه از رکوع. آقا ما چی هستیم؟ ما سست میشیم، خصوصیت ما اینه که سست میشیم، شل میشیم. خدا میگه به تو نیاز به عبادت تو داشته باشم تو این عالم. من مود ملائکه‌ای دارم که اینا خصوصیتش اینه که چیه؟ اینا خستگی ناپذیرن. فکر کنم ما با این روش اصلا نمیرسیم محرم. اصلا سوره انبیا رو 10 تا آیش هم بخونید. خدا رو قسم میدیم به حق وجود نازنین و مبارک حضرت وجد ارواح نفدا، هر چه بر عمر ما افسوده میشه به عمق ما نسبت به معارف قرآن و اهل البیت نیز بیفزایم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعل الله آخر العهد مني لزيارتك دلارو كربلاي كني. خدا رحمت کنه مرحوم علامه مجلسی، ازشون سوال کردن این همه خدمات کتاب فضای علمی در شهر اصفهان به کدوم کارتون بیشتر امید دارین؟ گفت من به هیچ کارم امید ندارم، فقط امیدم به یک چیزه، یه عملم هست. اینم هر شب جمعه دست زن و بچه و میگرفتم یه گوشه ای میگفتم بشینید من براتون روزه میخونم، شما برا حسین فاطمه‌اش برسید. خدایا این دل مارم کربلایی کن، دلا رو بفرستین کربلا. السلام علی اولاد حسین و علی زینب، منت احسان دارم، شمع عشقم دل سوزان دارم، حسرتم جان به رهت باختنم، زین سبب دیده گریان دارم. چی شده؟ موران ملخی آورده تحوهی بهر سلیمان دارم. بچه های زینب که اومدن محضر ابی عبدالله، ابی عبدالله اجازه ندادن، با مادر اومدن. موران ملخی آورده تحوهی بهر سلیمان دارم، دو بسیجی که علی پرورده در صف لشگر جانان دارم. کعبه عشق منی، حج منی، در منای تو دو قربان دارم،
داداش بذار حج ما هم کامل بشه، منم قربانی آوردم یا اخا در صف جان بازان دیدم من هم به دو تفلان دارم، منم میخوام یه خدمتی کرده باشم حسین جان، هدیه خواهر خود رد مکنید، من به احسان تو ایمان دارم، هر دو چون جان عزیزم، ولی من تو را دوست تر از جان دارم، در غم این دو صبورم بینی، از حرم چشم به میدان دارم، تا به خونخواهی مادر خیزم چشم بر همت تفلان دارم، میگن اومدم بچم اما راهش رو زینب بلده، یه راه قسم داد برادر رو به جان مادر، بچه‌های میدان شدم اکثر شهدای کربلای لفظی را مداوم داشتم، امیری حسین و نعم الامین، شاید زینب میگه بذار داداش من که ازیری رو میچشم، بذار مادر شهید شدنم بچشم داداش، اجر منو تو این سفر کامل کن، بذار اگر برای محبوب باید همه چی بدم منم به تو اقتدا کنم، منم همه وجودم رو بدم، فرزندانم رو بدم، آبرو بدم، داریم وقتی به شهادت رسیدم از صبح عاشورا هر کسی رو می آوردن، اول زینب بیرون می اومد تزلا می داد برادرم، اما ابی عبدالله وقتی دو تا بدن بچه‌های زینب رو می آوردن دیدن زینب بیرون نیومد، عبدالله سراغ گرفت زینب، شنیدم اون موقعی که بچه ها رو ابی عبدالله ورد نرفتیم، عبدالله حسین امامم، نمیخوام امام زمانم یه ذره شرمنده بشه، صلی الله علیه یا مظلوم یا ابا عبدالله، نسألك من دوش باسمك العظيم الأعظم، نسر باسم أعظم أقوي خوي بن دزين، باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، بدماء الشهداء وإمام زمان وبدم المظلوم ده مرتب، يا الله 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 يا رحمان يا رحيم يا مقلب القلوب، ای کسی که دلا رو زیر رو میکنی دیگه به نور زینب دل ما رو زیر رو کن، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینه و کفنا یا قاضی الاجا و یا کافی المهمات انک علا کل شیء قدیر، خدایا به حقیقت قصه های دل زینب کبرا، فرج امام زمان نزدیک بگردام، قلب نازنین امام زمان از دست ما راضی و خوشنود بگردام، در دنیا زیارت اهل البیت و در عقبا ما را شفاعتشون محروم بگردام، دست ما را از دامن آل الله کوتاه بگردام، از نسل ما دشمن بر اهل بیت قرار نده، به حق نبی عبدالله رهبرمون انقلابمون، از همه بلیات سمایی عرضی محافظت بفرما، این جلسات به نور و برکت شهدا و امام شهدا، خدایا ما رو مدیون خون شهدا ممیرام، به حق وجود نازنین زینب کبرا، آخر عاقبت ما رو ختم به شهادت بگردام، حاجت حاجت مندان به خصوص حاضرین در جلسه ما، بانیان جلسه، خادمین جلسه، برآورده به خیر بفرما، به نبی و آقای صلوات.